بگم به ما که چه بوده و چه هست. و خیلی پیام داشتیم آیدین، حالا یه بخشی از این پیام ها تخصص خودت هم هست، مربوط میشه به مسئله بیمه، مسئله بیمه و بیمه درمان و تکمیلی و اینا رو بهش اشاره کردم. ازت خواهش میکنم که حالا هفته های آینده من پیام ها رو در اختیارت قرار میدم، میدونم که اطلاع داری خیلی از اینها که به چه صورت هست روالش، یا حالا اطلاعات خودت یا اطلاعات کسب بکن و به ما پاسخ بده.
بسیار بسیار خوب هست، چون مطالبات معوقی مونده، وعده های روی میز مونده ای مونده که حتما باید بهش رسیدگی بکنیم، قطعا هم بهش رسیدگی میکنیم
انشاءالله. خب چه خبر؟
اما واقعیتش اینه که حامد، خیلی وقت ما در مورد مسئله اقتصادی که صحبت میکنیم گریزی میزنیم به حواشی دنیای اقتصاد. خب حالا یه وقتی راجع مسئله انگیزشی صحبت میکنیم، راجع مثلا روانشناسی صحبت میکنیم و و و و سوال شده بود مثلا چطور میشه اینا رو ارتباط داد. فکر کردم که شاید اصلا امروز لازم باشه یه مقداری متمرکز رو این حوزه باشم که علم اقتصاد یک علم مستقل نیست، یک علم میان رشته‌ایه و از همه علوم، حتی زیست شناسی، قرض میگیره، الهام میگیره برای اینکه بتونه برسونه خودشو به اون سرمنزل مقصودی که باید هست و هر کدوم از ما در زندگیمون آرزوشو داریم به صورت مستقل. اما واقعیتش اینه که یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه علم اقتصاد وجود داره و شاید اصلا در حوزه روانشناسی هم وجود داره اینه که مرز بین رضایت و موفقیت چیه؟ ما کجا رضایتمندیم از خودمون و کجا احساس میکنیم موفقیم؟ اصلا موفق بودن بهتره یا رضایتمندی؟ کجا باید تشخیص بدیم اینا رو؟ و مخصوصا در حوزه اقتصاد که حد سود و زیان تعیین کننده سرنوشت
ما میتونیم موفق باشیم ولی راضی نباشیم؟
قطعاً اتفاقا درود بر تو، و نکته همینجاست که خیلی وقتا ما موفق هستیم اما راضی نیستیم از خودمون. خب. و خیلی وقتا هست که انسان موفقی از نگاه دیگران نیستیم اما خودمون از خودمون راضی هستیم.
اون حس درونیه در حقیقت.
حال دلتون خوب باشه است الهی. آفرین. آفرین. یعنی در نهایت آخرش میرسیم به این که آقا حال دلتون خوبه، از خودتون راضی هستین، خودتون با خودتون خوبید. می‌خواستم بگم اوکی، ترسیدم.
خوبی. چرا آخرش هم گفتی؟
خب رضایت به دست میاد از این که، ولی خب کد این مرز رو تشخیص بدیم. خیلی نکته مهمی هست این جمله رو هم بگم بعد ورود کنم به مصادیقش. ما خیلی وقتا تو حوزه بازار سهام، خیلی وقتا توی حوزه کسب و کار، خیلی وقتا تو تعریف سود سردرگم میشیم و این سردرگمی باعث نابودیمون میشه و اونجایی هست که نمیدونیم کجا باید رضایت کسب کنیم از رفتار اقتصادی که انجام دادیم و از اون بازی بیایم بیرون و بازی جدیدی رو شروع بکنیم، سهم جدیدی رو بخریم، کی باید بخریم، کی باید بفروشیم، کی باید اون کالایی که خریدیم نگه داشتیم برای خودمون مرز سود و زیان رو تعریف بکنیم. اینا رو چون بعضی موقع ها اشتباه میکنیم تو تشخیصش، برای همین گل خالی رو میزنیم تو اوت دیگه، خیلی سادهش این میشه. اما مصادیقش به چه ترتیب هست؟ اونجایی که ما فکر میکنیم خودمون رو داریم با دیگران مقایسه میکنیم، احساس میکنیم چرا از نگاه ما نفر بغل دستیمون خیلی موفق تره، اونجایی که ملاک های بیرونی رو، یعنی اتفاقاتی که نگاه ما در بیرون در مقایسه دیگران با خودمون رخ میده، اونجایی که نیاز داریم دیگران ما رو ستایش بکنن، دیگران از ما تعریف بکنن، دیگران تمجید بکنن، دیگران حال دل ما رو به قولی تراز بکنن، نگم بالانس کنن، تراز بکنن.
خب خیلی هم فکر کنم فرق نمیکنه.
اونجایی که ما فکر میکنیم که هدفهایی که داریم برای خودمون ترسیم میکنیم مبتنی بر هدفهای دیگرانه، یعنی ما مثلا من از رو دست حامد نگاه میکنم، زندگی حامد رو نگاه میکنم، رفتارهای حامد رو نگاه میکنم، الگوهای حامد رو نگاه میکنم و دلم میخواد حامد باشم به جای اینکه آیدین باشم. اونجا ما تو زمین موفقیت داریم بازی میکنیم. ولی اونجایی که خودمون در درون خودمون هستیم حامد، اونجایی که خودمون از شناخت داریم از خودمون، اونجایی که از مسیر زندگی داریم لذت ببریم، اونجایی که درسته به هدف توجه میکنیم اما مسیر رسیدن به هدف رو خیلی بهش توجه میکنیم، اونجایی که خودمون رو میشناسیم و بر مبنای توانایی ها و داشته های خودمون برای خودمون برنامه ریزی میکنیم، ما تو مسیر رضایتمندی داریم قدم برمیده. بسیار مهمه که ما تو زندگیمون فرق بین رضایت و موفقیت رو بتونیم تشخیص بدیم و بر مبنای رضایتمندی خودمون، نه رضایتمندی دیگران، نه اینکه بخوایم به دیگران نشون بدیم ما در حوزه کسب و کار، در حوزه اقتصادی انسان موفقی هستیم، اونجا میتونیم راه پیروزی رو برای خودمون به یه جورایی تنظیم بکنیم و تضمین بکنیم. به خاطر همین امیدوار هستم، حداقل من خودم امیدوار هستم که بتونم توی حوزه رضایتمندی برای خودم قدمای خوبی رو بردارم، برای اینکه خیلی وقتا اومدم دقیقاً این بحث امروز رو از خودم الهام گرفتم، برای اینکه خیلی وقتا دلم می‌خواست انسان موفقی باشم و توی اون بازه‌ای که موفقیت رو برای خودم آرزو می‌کردم با یه شکست تضمین شده خوب. نکته قشنگش اینه که ما وقتی می‌خوایم موفق باشیم شکست نابودیه برامون، اما اونجایی که در حوزه رضایتمندی گام برمیداریم شکست تجربه است. شکست بله. ابتدای جاده موفقیت.
چه نکته خوبی گفتی. درود بر تو، درود بر تو آیدین جان، خیلی ازت ممنونم. پس به ما قول دادی در رابطه با مطالبات بله. بیمه دیگه.
بله.
متشکرم. روز خوبی داشته باشی آیدین. باهات خدافظی میکنیم. 7:36 دقیقه هست، همچنان سلام صبح بخیر رادیو ایران رو دارید میشنوید.
بگو حاضرم زندگیمو بدم، بفهمم غمت تو نگات از چیه، فقط خنده هات باشه تو زندگی، واسه این که خوشبختم کافیه. بگو تا سبکشی بخندی برام، بگو حس من باورت میکنه، یه بغضی همیشه تو لبخندته که هر روزی با درت میکنه. تو رو دوست دارم جای هر دومون، تو زیبایی اندازه آسمون، همه خواهشم از تو اینه فقط همیشه همینقدر زیبا بمون. تو رو دوست دارم جای هر دومون، تو زیبایی اندازه آسمون، همه خواهشم از تو اینه فقط همیشه همین قدی بابمون. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست
نوشتن که آقا کارت سوخت ما 2 سال گم شده، اقدام کردم شرکت پخش اسلام شهر، برخورد خوبی ندارم با ما، فقط با گوشیشون بازی میکنن، ضمن تاکسی دارم چیکار کنم؟ به خدا 3 ساله که دارم بنزین آزاد میزنم. 901-44-83 دوستانمون در شرکت پالش و پخش فرورده های نفتی، انشالله که حالا نمیدونم، من چون یه تجربه همی که از رفقامون داشت در این زمینه، 1.5 سال منتظر کارت سوختش بود، تازه نیمه مرداد رسید دستش، یعنی 1401 آخرای سال گم کرده بود توی اسفند، بعد نیمه مرداد امسال رسید دستش. خسته نباشین، خدا بهتون قوت بده. پرسیدیم از شما که عزیزان چه کردین، چه میخواین، یعنی چه میخواین بکنن دوستانمون در وزارت بهداشت، و آقای وزیر میخواین که چه اقداماتی رو انجام بدن، چه خواسته هایی دارین ازشون. میخواییم الان پیامای شما رو بازم بخونیم، صداتون رو هم خواهیم شنید. به اتفاق آقا محمد رضوانی از زاهدان نوشته که آقای وزیر ازت انتظار داریم جوری عمل کنی که بعد از 4 سال بگن حیف شد که رفت، نه اینکه بگن خوب شد که رفت. آقا شعبان رفیع خواه از یافت‌آباد گفتن که من به نظرم وزرای بهداشت همه دولت خوب عمل کردن، وزیر بهداشت جدید باید ببینه که چیکار بکنه که کاستی هایی که در گذشته بوده اونا رو جبران کنه. آقای محمدی از مینادشت پیام دادن گفتن که از وزیر محترم بهداشت انتظار دارم که فکری بکنن برای پولایی که خارج از تعرفه دریافت میکنن، بعضیا رفتن برای عمل زانو، حالا یه چیزی رو گفتن که باید پرداخت بکنم و گفتن که نداشتم و من نرفتم برای عمل. واقعا اینطور نیست که همه اینجوری باشن، یعنی تعداد خیلی کمه، تعداد انصافا کمه همچین پزشکایی، اما همینم آزاردهنده است. امید داریم که دوستانمون در وزارت بهداشت مجموعه جدید برای نظارت روی کار این گونه از همکارانشون یه برنامه ویژه‌ای داشته باشن. آقا خلیل از شیراز یه پیام قابل توجه برامون فرستادن، گفتن که برای کم شدن بیماری و خلوت شدن مطب پزشکا و کم شدن هزینه های مختلف درمان برای ملت و دولت، باید به تمام مشاغل بهداشتی و مامایی و نگهداری ویژه 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 و قطعا بها بدن. اینطوری نوشتن، گفتن وزارت بهداشت بخش بهداشتش کلا فراموش شده، تبدیل شده به درمان و دارو. چرا؟ گفتن چون پول اونجاست، ایشون گفتن، من که نگفتم. من یه مدیر بهداشتی هم از جناب وزیر عاجزانه خواستارم که یه نگاه ویژه‌ای بکنن به وضعیت و موقعیت بهداشت و کارکنان بهداشتی، چون همیشه و در همه ی روزگار در ورای بخش درمان قرار میگیرن و هیچ وقت دیده نمیشن. اگرم کاری میشه فقط برای بخش درمان، نه بهداشت، در صورتی که بهداشت زیربنا و اولویت وزارتخانه و کشوره. 913-44-70. بازم اشاره کردن که آقای زفرقندی بخش بهداشت ظاهران در وزارتخانه شما کمرنگه، دست به جنبونین آقا.
من بازنشسته هستم، میخواستم خواهش کنم که اگر میشه بودجه بیشتری در اختیار کارخونه های داروسازی بذارن تا اونا با کیفیت بهتری داروهایی که آزادن رو جزو بیمه به حساب بیارن. خیلی متشکرم.
صحبت دارو شد، بذارین این پیامم بخونم. 937-17-15 گفتن که داروهای اعصاب و روان توی داروخانه های تهران بعضا نایابه، برای بچه های اوتیسم ایشون اشاره کردن که بعضی از داروها در دسترس نیست. این که حالا یه دارویی یه مقطعی در دسترس نباشه، این خب پیش میاد، حالا به دلایل مختلف، البته که قابل قبول هم نیست، اما از اون بدتر وقتی که این دارو توی داروخانه نیست، توی بازار آزاد به راحتی پیدا میشه. اینجا هست که باید از مسئولان بپرسیم چرا و چه اتفاقی افتاده که دارویی که با بیمه هست یا حتی تو همون خود داروخانه داروی بیمه‌ای کمه، بعضن تأکید میکنم بعضن، ولی همون دارو با نرخ آزادش هست. مثل حالا خدمتتون عرض کنم شیر خشکم یه موردی بود که شنونده ها من پیامشون رو خوندم، شیر خشک دولتی مثلا رژیمیا کم پیدا میشه، اما آزادش اگه بخوای فراوون به راحتی در اختیارت قرار میدن. اینو انشالله که دوستان بهش رسیدگی میکنن. خب کلی پیام داشتیم، از آیدین سوال کردین، قرار شد که جواب بده دیگه، حالا هفته های آینده حتما در موردش صحبت میشه. گفتن که از وزیر محترم میخوایم که بیشتر از 90% مردم مشکل دندان دارن و هزینه هاش خیلی سرسام آوره و انتظارمون اینه که یک اقدامی وزارت بهداشت در این زمینه انجام بده. 917-46-27. بعضی از خدمات دندان پزشکی رو مخصوص تامین اجتماعی دارم عرض میکنم، توی تهران یا حالا بعضی از شهرهای بزرگ میدونم که دارن انجام میدن، حالا یا رایگان هست بعضیاش یا به قیمت خیلی خیلی پایین تر هست توی مراکز مخصوصشون، توی بیمارستانهای مخصوص تامین اجتماعی. ولی خب بله، عدد و رقم خیلی بالایی هست دندان پزشکی در نه فقط کشور ما، همه جای دنیا. خیلی از هموطنامون که خارج از کشورن احتمالا میدونین که میان ایران اینجا درمان دندانشون رو انجام میدن، چون اونجا خیلی دیگه هزینه های دندان پزشکی عجیب غریب بالا هست. گفتن که من هپاتیت دارم، مگه من عضو بیماری خاص نیستم؟ چرا فقط حرف میزنن، به ما که میرسه ما چیزی ندیدیم از حمایت های درمانی. 914-41-43 چهار شماره آخرشون این پیام رو برای ما فرستادن. گفتن که از وزیر بهداشت میخوایم که روی مواد غذایی و تولید اونها نظارت جدی داشته باشن، کیفیت مواد غذایی که در دسترس مردم هست کیفیت خوبی نیست. این یه بخش قابل توجهش مربوط به وزارت جهاد کشاورزی میشه. حالا احتمالاً که دوستانم در وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو قطعاً بایستی رسیدگی بکنن به این مسئله، هم افزایی میخواد دیگه مطمئناً. ولی پیام شما رو خوندیم، خدمت شما عرض شد که بازم پیام شما رو میخونم. بخش بعدی برنامه رو بشنویم، بخش حقوقیمون هست، ببینیم آقای مهاجری پاسخ دادن به پرسش شما، یکی از پرسش‌های حقوقی شما چه پرسیدین و ایشون چه گفتن.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، با درود و سلام، محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و وکیل پایگی دادگستری هستم.
از من سوال پرسیدید و گفتید که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه محسوب میشه یا خیر. در پاسخ به این سوال باید به خدمت شما عرض بکنم که هزینه تحصیل اصولاً و قانوناً شامل مواردی مثل خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه های سفر و هزینه های درمانی به صورت متعارف میشن و هزینه مثل هزینه تحصیل و مخارج و شهریه اون جزء این مورد محسوب نمیشن. بنابراین در صورتی که شما قصد تحصیل در دانشگاه در مقاطع کارشناسی یا مقاطع تحصیلات تکمیلی رو دارید، نمیتونید در واقع همسر خودتون و زوج رو از لحاظ قانونی ملزم به پرداخت هزینه شهریه دانشگاه و سایر مخارجمون بکنید، بنابراین به لحاظ حقوقی جزء موارد نفقه محسوب نخواهد شد. امیدوارم که نکات حقوقی من برای شما مفید و قابل استفاده بوده باشه. صبحتون بخیر.
تنینی داشت موسیقی پایانش. دوستان شما مگه پرسشی دارین برام بفرستین به 3900. ابتدای پیامکتون خواهش میکنم حقوقی رو بنویسین، بعد پیام رو ارسال بکنید برای ما. من یه دوتا دیگه پیام بخونم. آقای فتولایی از سابه گفتن که از وزیر میخوام که پروژه های تحقیقاتی که باعث بومی سازی تکنولوژی و ساخت دارو میشه رو با سرعت بیشتری پیگیری بکنن، که مطالبه به جا و به حقی هم هست. خدمتون عرض شود که یه دونه دیگه من پیام بخونم. علی آقا از میناب گفتن که انتظارمون از وزیر بهداشت توزیع عادلانه دارو هست، حداقل در مراکز استانها، ما برای داروی مجبور نشیم به استان دیگه‌ای بریم اونجا تهیه بکنیم، که اینم نکته قابل توجه. خیلی موارد مختلف شما اشاره کردین، مسئله بیمه‌ای بوده، مسئله حقوق و معیشتی مربوط به کادر درمان کشور بوده تو بخش‌های مختلف، حالا چه بیمارستان، چه درمان، چه بخش بهداشت. و خدمتتون عرض کنم که مسئله کمبود داروها رو بهش اشاره کردین. اینا رو باید یه مقدار ما زمان بدیم که هم مسئولان جدید بیان، هم یه مدتی یه ما دو ماه حداقل بگذره، بعد ببینیم که چه کردن. پیشترم خدمتون گفتم پیامی که شما امروز به ما میدین یا روزهای آینده، این دو روز آینده که ما در خدمتون هستیم و سراغ وزارتخانه‌های جدید خواهیم رفت، اینا رو دسته‌بندی می‌کنیم، در اختیار عزیزان قرار داده خواهد شد در وزارتخانه ها، حالا شخص آقای وزیر و مسئولان دیگر، معاونانشون. خیلی هم اتفاقا استقبال کردن دوستانمون، دیروز باشون صحبت کردیم، جای تقدیر داره، ازشون هم خیلی ممنونیم. و خدمتون عرض شود که ما هم سعی میکنیم حالا از ماه آینده، از مهر ماه، حالا هفته یه نوبت دو نوبت که ما در خدمتون هستیم، این نکته هایی که شما به ما گفتین رو بتونیم که پیگیر بشیم از وزارتخانه های مختلف که ببینیم چه کردن. اما خدمت شما عرض شود که آقای رئیس جمهور یه صحبتی رو دیروز انجام دادن در حالا آینه تکریم و معرفه وزرای سابق و فعلی کشور، گفتن که این دولت، در این دولت کسانی که بدون دلیل موجه بالا رفتند پایین میان. ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته، امیدواریم کسانی که قرار هست در این دولت بالا بروند هم بر اساس شایستگیشون باشه، بر اساس تجربهشون باشه، بر اساس کارآمدی باشه و شایستگی، چیزی که خود آقای رئیس جمهورم بارها صحبتش کردن. در رابطه با استانا هم خیلی نکته خوبی گفتن آقای رئیس جمهور، گفتن اینکه هی یه استاندار بیاد، یه استاندار جدید بیاد، کارو از استاندار قبلی تحویل بگیره، این اتفاقی قرار نیست بیفته، استانها باید نقشه راه داشته باشن تا میزان پیشرفت اونها قابل ارزیابی باشه. ما هم این آرزومون هست و این خواستمون هست و خیلی اتفاق خوبیه. اما یه نکته‌ای هم من بهتون بگم، دیروز در رابطه با وزارت آموزش و پرورش صحبت کردیم، لابلای پیامک من دیدم، البته پایان برنامه بود، دیگه فرصت نبود من بخونم، در رابطه با حالا گزینش‌هایی که صورت گرفته بود، آقای کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش گفتن که با توجه به تعهدی که من به همکاران فرهنگی داده بودم که صدای معلم‌ها باشم، دستور دادم که یک کارگروهی تشکیل بشه تا به اعتراضات و پرونده افرادی که صلاحیت اونها تایید نشده و شامل کد 19 شدن بررسی مجدد صورت بگیره. این کد 19 مربوط میشه کسانی که الان از نظر مسئله گزینشی مشکل داشتن. آقای رئیس جمهورم که خب چند روز پیش مسئولیت اداره امور گزینش کشور رو به معاون اجراییشون سپردن، ازشون خواسته بودن که روش‌ها بروز بشه، یعنی معیارها بهبود پیدا بکنه، روزآمدی اتفاق بیفته توی روش‌های گزینش منابع انسانی که نیروی انسانی توانمند و متعهد به کار گرفته بشه انشالله. ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته، دیگه امید داریم دیگه، به آدم به امید زنده است. ببینیم در روزهای آینده چه پیش میاد. خلاصه این نکته رو گفتم بگم دوستانی که در آزمون استخدامی آموزش پرورش سال گذشته و امسال، اوایل امسال شرکت کردن و حالا مراحل گزینش و مصاحبه و اینا رو دارن میگذرونن، منتظر نتایج هستن، اگر کد 19 شدن اعتراض بکنن، قول دادن آقای وزیر آموزش پرورش که کارگروهی تشکیل بشه، رسیدگی بشود جدی به این اعتراضات و حالا انشالله خیر هم اتفاق بیفته برای همه. خیلی متشکرم که سلام صبح خیر امروز رو شنیدین، روز بسیار عالی براتون آرزو میکنم هموطنی عزیزم، الهی که همیشه سلامت باشین و تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه هیچ وقت. روز بخیر، تا فردا صبح، خداحافظتون.
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب، نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش @ رادیو ایران @ رادیو ایران با ما همراه باشید. این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودی.
از شکل لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 31 شهریور ماه. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
دور دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی مرحله 21 بستنی پریما 30 مرداد ماه: جناب آقای ابراهیم بلقدر از ارومیه، جناب آقای علی نظری از شهریار، سرکار خانم زهرا اکبری از کرج، جناب آقای میر مسعود محمدی از ارومیه، سرکار خانم ماهناز قربانپور جکتاج دینانی از تهران، جناب آقای امیر حسین خورانی از قزوین. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
بزرگمان را آوردیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.